لبیک یا حسین است.
مرگ بر ضد ولایت فقیه.
مرگ بر ضد ولایت فقیه.
مرگ بر آمریکا.
مرگ بر آمریکا.
مرگ بر اسرائیل.
مرگ بر اسرائیل.
مرگ بر انگلیس.
مرگ بر آل سعود خائن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، نحمده و نستعینه و نتوکل علیه و نؤمن به و نصلی و نسلم علی حبیبه و نجیبه و خیرته فی خلقه سید الانبیاء و المرسلین ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الاطیبین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین. اوصیکم عباد الله و نفسی به تقوی الله. حقیقت تقوا مراقبت درونی از خیشتن است، کنترل خیشتن است. تقوا بازدارنده محکمی است که انسان را از فرو افتادن در تباهی و مهلکه ها نجات می دهد. مولا الموحدین امیر المؤمنین علی علیه السلام در خطبه 157 نهج البلاغه می فرماید: اعلم عباد الله ان تقوا دار حسن عزیز. عباد الله، اعلم عباد الله ان تقوا دار حسن عزیز. بدانید بندگان خدا که تقوا قلعه و دژ محکم و غیر قابل نفوذی است. هر کس مزین به تقوا شد خود را در حصاری بلند حفظ کرده است که هیچ آسیب و گناهی نمیتواند در او نفوذ کند. تقوا قلعه و دژ مستحکم و غیر قابل نفوذ است. وقتی که مزین به تقوا شد رشوه نمیپذیرد. وقتی مزین به تقوا شد هدیه ای که به ظاهر هدیه است ولی در باطن همان رشوه است نمیپذیرد. وقتی که مزین به تقوا شد در خرید و فروش و معاملاتش دقت نظر دارد، کم نمیفروشد. در معامله ایجاد خلل نمیکند و جنس خود را بیش از آن چیزی که هست جلوه نشان نمی دهد. اعلم عباد الله ان تقوا دار حسن عزیز. امام امیر المؤمنین در خطبه 16 نهج البلاغه در همین رابطه می‌فرماید: تقوا همچون مرکبی آرام و راهوار است که هر کس بر اون تقوا و بر اون مرکب سوار شد او را به بهشت برین هدایت می کند، زیرا افسار و ریسمان اون مرکب در دست انسان متقی است. انسان متقی بر خودش امیر است، انسان متقی بر خودش حاکم است، حاکم است بر چشم و گوش و زبان و دهان و دل. آسیب‌هایی که به انسان وارد می شود از این مسیر است، از مسیر چشم است، از مسیر گوش است، از مسیر زبان است، از مسیر دهان است، از مسیر قلب و دل است. انسان متقی حاکم بر خیشتن است و امیر خیشتن است. در هر حال معیار و ملاک ایمان، ایمان به خدا و ایمان به روز معاد و به روز حساب تقواست. این که من ایمان به خدا دارم، ایمان به روز جزا دارم، این در تقوا و در پرهیزگاری و در خود مراقبتی خود را نشان می دهد. ما در ادامه خطبه های هفته های قبل در باب سرفرازی ملت ها عرض کردیم که سرفرازی ملت ها بر اساس آیه 83 از سوره بقره و آیات مشابه سه علت برای سرفرازی ملت ها ذکر شده است. یکی اتکا به قدرت لایزال الهی، و دوم اتحاد و همبستگی، و سوم تقویت بنیه مالی همه مردم. اگر این سه علت در ملتی جمع شد، این ملت سرفراز و سربلند و موفق است و به اون قله‌های رفیع و منیع و اهداف متعالی و مادی نائل خواهد شد. در این آیه شریفه رسیدیم به قولوا للناس حسنا، این که با مردم نیکو سخن بگویید، و رسیدیم به این که بدزبانی چیست و چه آثاری دارد. در آثار بدزبانی ذکر کردیم بدزبانی باعث می شود که خوبان و نیکان و افراد شریف و نجیب از انسان بدزبان فاصله بگیرند. نتیجتاً انسانهای پست و بدزبان و زشتخو اطراف او را می گیرند و رفقاش و انصارش این چنین افرادی می شوند و در نهایت او را به تباهی می کشانند. دومین اثر بدزبانی عرض کردیم سبب از هم گسیختگی خانواده می شوند. زن و شوهری که نسبت به هم بدزبان بودند نهایتاً به آنجا منتهی می شود که خوبی های هم دیگر رو هم دیگه ملاحظه نمی کنند، چون بدزبانند، و منجر می شود که فرزندان هم صدمات جبران ناپذیری رو متحمل بشوند. اینها رو توضیح دادیم. اثر سوم بدزبانی کم شدن رزق و روزی است. در دستگاه آفرینش الهی موجباتی برای برکت در رزق و روزی گفته شده است. سرکشی به اقوام، صله ارحام، صدقه دادن، خوشرفتاری، اینها سبب ازدیاد و برکت در رزق می شود. در طرف مقابل اموری هستند که سبب کم شدن رزق می شود. بی احترامی به پدر و مادر و بدزبانی دو تا از عواملی است که رزق و برکت رو از روزی انسان می گیرد. بی احترامی به پدر و مادر و بدزبانی. نبی رحمت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید من فحش علی اخیه المسلم نزعه الله منه برکت رزقه و وکله الی نفسه و افسد علیه معیشته. هر کس به برادر مسلمان خودش ناسزا بگوید، بدزبانی کند، نزع الله منه برکت رزقه. خداوند اون برکت رزق رو از او میگیرد. شاید فراوان باشد، مالش فراوان باشد، ثروتش فراوان باشد، اما این ثروت برای او خیری به وجود نمی آورد، خیری نصیبش نمی شود. نهایتاً به ورثه ای می رسد که اون ورثه حرمت او را حفظ نخواهند کرد. نزع الله منه برکت رزقه و وکله الی نفسه، او را به خودش واگذار می کند و افسد علیه معیشته و معیشت او را، اقتصاد او را خداوند تباه می کند. این سومین اثر از آثار بدزبانی است. و چهارمین اثر فشار قبر است. یکی از دشواری های عالم قبر فشار قبر است که در روایات ما و در قرآن شریف بر اون تأکید شده است و یکی از نگرانی های حتی مؤمنین بحث فشار قبر بوده است. فشار قبر رابطه مستقیمی با زبان و رفتار ما دارد. سعد ابن معاذ یکی از فرماندهان سپاه اسلام بود. خصوصیات و ویژگی های ارزشمند فراوانی داشت ولی در منزل بدزبان بود. وقتی از دنیا رفت آنقدر مقام و منزلت مقبولی بود که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن 70,000 نفر 70,000 فرشته در تشییع جنازه سعد ابن معاذ شرکت کردند. اونقدر مقام و منزلت داشت، اما خشونت گفتاری داشت. نبی اکرم بر بالای قبر او ایستاده بود و مادرش به سعد ابن معاذ در حالی که در حال تدفین بود گفت که فرزندم بهشت بر تو گوارا باد. یک کسی با اون سابقه ارزشمند. پیامبر اسلام به مادر سعد فرمودند به طور یقین از جانب خدا سخن مگو، تو که از کجا میدونی که بهشت بر تو گوارا باد. بعد فرمودن سعد چون خشونت گفتاری داشت و در منزل زبانش تند بود دچار فشار قبر شد، آنچنان که استخوانهایش شکستند. این نبی اکرم فرمودن یعنی بدزبانی اینقدر پیامد و آثار بد داره. اون کسی که شمشیر اسلام بوده است و در کنار رسول گرامی اسلام نصرت‌هایی را برای سپاه اسلام فراهم کرده است، ولی رسول گرامی اسلام می‌فرماید از شدت فشار قبر استخوان‌های سعد شکسته شد. پس این برای همه ما آموزنده است که در زبان نسبت به هم دیگر مهربان تر باشیم، در درون خانه، در بیرون خانه، در محیط اداره کنترل زبان خود رو داشته باشیم تا توفیقات الهی و نصرت الهی بر ما نازل بشود. بسم الله الرحمن الرحیم. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العلي العظيم.